سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ویژگی‌های مردان دین، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات قبل مطرح شد که این آیه کریمه در سوره مائده آیه سازمانی انقلابیون ایران زمین و شیعیان و مؤمنان و اهل بیتی است که منتظران ظهور و مقدم سازان فرج هستند. لذا هر یک از ما باید با این آیه قرآن آشنایی کامل داشته باشیم. طبیعتاً آیه‌ای که طبق فرموده مفسرین بر اساس برخی روایات شأن نزولش ایرانیان آخرالزمان هستند، خیلی باید مورد توجه ما قرار بگیره. در این آیه کریمه خداوند متعال می‌فرماید آنان که پای دین خوب نایستادند ما آنان را به جایشان قوم دیگری خواهیم آورد، که بعد پیامبر اکرم فرمودند این قوم ایرانیان هستند. فسوف یأتی الله بقوم، سوف آینده دور رو میگن، سیعتی اگر میفرمود یعنی آینده نزدیک. فسوف یأتی الله بقوم، در آینده دور قومی رو خدا خواهد آورد که یحبهم و یحبونه، خدا آنان را دوست دارد و اینان نیز خداوند متعال را دوست دارند. و این برجسته ترین صفتی است که در مجموعه اوصافی که براشون ذکر می‌فرماید ابتدا بیان میشه. در این باره یک مقدار جلسات قبل صحبت کردیم و بنا شد که ما موضوع محبت رو در صدر دینداری خودمون قرار بدیم و به موضوع محبت با احترام نگاه بکنیم. اساساً در قرآن کریم کمتر از محبت به صراحت سخن گفته شده، و اگر چند موردی هم از محبت به صراحت سخن گفته شده، در اینجا به گونه ای ترسیم شده محبت که منحصر به فرده. در هیچ کجای دیگر قرآن خداوند متعال نفرموده کسانی را هم من آنان را دوست دارم هم آنان من را دوست دارن، یحبهم و یحبونه. این فقط اختصاصی همین قسمت از قرآن کریم هست. لذا توصیف برجسته است. طبیعتاً در دین و دیانت ما، در فرهنگ دینی ما هم محبت باید جایگاه برجسته ای داشته باشه. و تأسف خوردیم در جلسه قبل برای کسانی که محبت رو براش ارزش کافی قائل نیستن، یا به دلیل اینکه محبت رو با هیجانات زودگذر و احساسات سطحی اشتباه میگیرن، یا به دلیل اینکه محبت رو مقایسه میکنن با علم و بر اساس توجهی که باید طبیعتاً به علم بشه محبت رو کمتر میدانن، در حالی که ارزش علم جای خودش، ارزش محبت هم جای خودش. محبت ارزشش از علم بالاتر نباشه که هست، کمتر نیست، چون محبت آورنده علم است، محبت تقویت کننده علم است، محبت نتیجه علم است در وجود یک انسان سالم، و علم محفوف است به محبت. بعضی ها هم به خاطر ارزش عمل علیه محبت سخن فرسایی میکنن، که اونها هم اشتباه میکنن، چون اساسا عمل نشأت گرفته از محبت، عملی که از سر محبت نباشه ارزش خودش رو از دست میده، و بعد خود عمل دوباره نتیجهش محبت و تربیت محبته. عمل هم محفوف است به محبت و نیازی نداره ما بخوایم ارزش عمل رو بالا ببریم، بزنیم تو سر محبت. جایگاه محبت رو رفیع در جای خودش حفظ میکنیم، برای علم و عمل هم ارزش قائلیم. یحبهم و یحبونه، خدا اینان را دوست دارد و خدا و آنان نیز خداوند متعال را دوست دارند. محبت ما به اهل بیت هم ناشی از اون محبتی است که به پروردگار عالم داریم. شما یادتون باشه محبت به اهل بیت هم محبت به خدا را به دل می آورد، هم ناشی از محبت خداست. رابطه متقابل با هم دیگه دارن. گفت اگر گوش عزیزه، گوشواره هم عزیزه. تو آخر زیارت جامعه عرضه می داریم که اگر ما اومدیم در خانه شما اهل بیت، به دلیل اینکه از شما مقربتر در خانه خدا پیدا نکردیم. چون شما عزیز خدا هستید، برای ما هم عزیز هستید. و از اون طرف شما اولیاء خدا رو میبینید، بهشون علاقه پیدا میکنید، قلبتون آماده حب الله هم میشه، حب اللهی که واقعا به این سادگی گیر نمیاد. بعد از این فراز از محبت که اولین ویژگی مهم نیست که در این آیه ذکر میشه، دو ویژگی دیگه در این آیه قابل توجهه. یکی عدلتن علی المؤمنین اعز، و دیگری اعزتن علی الکافرین. بعد می فرماید یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. این آیه رو هم قبلا، این قسمت از آیه رو هم قبلا با هم مختصرا مرور کرده بودیم. خب درباره عزلت علی المؤمنین نگاه بکنید. در این آیه کریمه دو تا ویژگی بیان شده. یکی این که به شدت در مقابل مؤمنین فروتن هستن، بعد می فرماید به شدت در مقابل کافران سختگیر هستن. این تا کنار همه. می دونید اگر کسی در مقابل مؤمنان به شدت فروتنی کرد اما در مقابل کافران سخت گیران نه ایستاد، کافران عنود، کافرانی که دشمنن، نه یه کافر عوامی رو گیر بیاریم همه دقیقه دلمون رو سرش خالی بکنیم، ما با اون بنده خدا کاری نداریم، نه کافران عنود طبیعتا منظوره. اگر کسی اهل محبت به مؤمنین بود اما اهل سخت گیری نسبت به دشمنان دین و مؤمنین نبود، این محبتش هم دروغه، ارزش لااقل نداره اگر دروغ نباشه. یک محبت غریزی بی ارزش، یک محبت غیر اکتسابیه، یک محبت نه برای خداست. از اون طرف اگر کسی در مقابل دشمنان سخت گیر بود و اهل مرگ بر آمریکا بود اما اهل محبت به مؤمنین نبود، اون مرگ بر آمریکا گفتنش هم مغازه است، پاساژه، بالاخره یه شغلیه برای خودش، خداگاه یا ناخداگاه درآمدی کسب بکنه یا درآمدی کسب نکنه، برای بیکاری در مغازه نشسته باشه. این دوتا باید در کنار هم دیگه باشه. بعضی ها هستن خیلی راحت اهل ستیزه با دشمنن، ولی آداب مؤمنداری، آداب زندگی در جامعه مؤمنین رو بلد نیستن. اینها رو خیلی باید بهشون تنبیه داد، تنبه داد، تنبیه کرد، توجه داد که آقا از این وضع در بیرون. خیلی این دوتا کنار هم دیگه سخته. بعضی هم ژنتیک آدم های مهربونی هستن، به همین دلیل مؤمنین رو از دم احترام میگذارن، دشمنان مؤمنین هم بیان اونا هم از دم احترام میگذارن، کلن راحتن. اینها هم بازم این احترامشون ارزش نداره. اینجا جامعه ازداد باید بشه روحیه انسان. هر چقدر به اینها فروتنی، به آنها سختگیر باید باشید، در مقابلشون عزیز و مقتدر باید ظاهر بشید. خب آیه ابو ترابی خیلی مشهور دیگه، در این که تواضع به بچه ها میکرد، جلوی پای هر کدوم از آزاده ها تک تک بلند میشد مینشست. یکی از آزاده ها میگه من خسته شدم، بهش گفتم بابا بشین دیگه، ما که اینجا همیشه پیش همین توی حالا این طرف که از اون ور دنیا نیومده شما بهش احترام میگذاری، ولی مقید بود به همه احترام میگذاری. یکی میگفت من شبی دیدم که همه که خوابیده بودن این صورتش رو کف پای این رزمنده های اسیر میگذاشت و استغاثه به درگاه خدا داشت و با خدا مناجات میکرد. این طرف، از اون طرف صلیب سرخ، صلیب سرخ که نهاد بین المللیه، میاد چند شب پیش جای دیگری اینو عرض کردم، میاد چی میگه؟ آیا شما رو شکنجه میکنن؟ ایشون حاضر نمیشه جواب بده. آیا شما رو شکنجه میکنن؟ حاضر نمیشه جواب بده. بالاخره میره میگه خب شکنجه نمیکنن دیگه. رئیس پادگانی که تو اونجا اسیر بودن مرحوم ابو ترابی اینها او رو صدا میزنه میگه ما که شما رو خیلی کتک زدیم، تو که بیشتر از همه کتک خوردیم، شما که اما نمیترسید، چرا به این صلیب سرخی نگفتی ما شما رو میزنیم؟ برمیگرده میگه ما دوتا مسلمونیم، با هم جنگمون شده، دوتا مسلمون شکایت پیش کافر نمیبرن. این چقدر اونا رو بی ارزش حساب میکنه. بعد کتک بخوری، بعد نری در خونه اونا، بعد معلوم میشه که چقدر تو در مقابل کافران عزیز هستی، یعنی با اقتدار و با استحکام مقابل اونا برخورد میکنی. عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین. ما قدیما میگفتیم اگه یکی خیلی محکم گفت مرگ بر آمریکا، بعد به رفقاش هم فحش میداد، اون مرگ بر آمریکاش ارزش نداره. اتفاقا ما در طول این چند سال دیدیم معمولا مرگ بر آمریکا هایی که بعضیا میگفتن و آخرش مرگ بر آمریکا دیگه نگفتن، دیگه گفتن بعد دیگه نگفتن، دیگه خسته شدن، تموم شد. وقتی اینا نگاه میکنی میبینی که در طول راه به مؤمنین احترام لازم رو نمیگذاشتن. عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، لازم و ملزوم هم دیگر. ولی نکته دیگری که در این آیه هست این است که چرا عزله، فروتنی کردن در مقابل مؤمنین، مقدم شده بر سخت گیری در مقابل کافران. این ارزش و اهمیت ویژه این صفت رو در آخر الزمان نشون میده. ظاهراً اهمیت بیشتری داشته باشه فروتنی مؤمنان با یکدیگر. چند وقت دیگه انتخابات مجلسه و ما میخواییم ببینیم که مؤمنین وقتی با هم دیگه رقابت میکنن چگونه هوای هم دیگه رو دارن، چگونه با اخلاق و ادب در این رقابت وارد میشن. این خیلی اهمیت داره، در حالی که در آیه دیگری از قرآن تقریبا برعکس اینجا بیان کرده خداوند متعال. می‌فرماید والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، کسانی که با پیامبران همراه او هستند نسبت به کافران شدیدن. اول اینو بیان می‌فرماید، بعد رحماء بینهم، اونجا هم این دو تا کنار هم دیگه اومده، ولی اول نسبت به کافران شدید هستن آمده. چرا اونجا اول اومده اینجا دوم آمده؟ احتمال داره به این دلیل باشه در اونجا در مراحل شکل گیری جامعه اسلامیه، لذا اشداء علی الکفار موجب شکل گیری جامعه اسلامی میشه، ولی الان سالهاست از شکل گیری جامعه اسلامی میگذره. الان اون چیزی که نیاز در درجه یک اولویت برای ماست اینه که مؤمنین با یکدیگر خوب برخورد کنن. یکی از اصحاب آقا امام صادق علیه السلام اومد گفت آقا ما میخواییم پای رکاب تو قیام کنیم، شما بلند شید، نمیدونم از این حرفا زد. حضرت فرمودن که شما اونجا آماده اید برای قیام، ما دست تو جیب همدیگه میکنیم. گفتن آقا یعنی چی دست تو جیب همدیگه بکنیم؟ فرمود یاران مهدی ما کسانی هستن که مرز مالکیت بینشون نیست، پول من و تو نداره، براشون راحت رفیقشون لازم داشته باشه میاد برمیداره بعدم میذاره سر جاش، مطمئن رفیقش راضیه و رفیقش هم به همین دلیل پول رو آزادانه در اختیار او قرار داده. اصلا اینا من و تو ندارن، ولی شماها دارید، چون شماها دارید پس من قیام نمی کنم. ببینید چقدر ما در عزلتن علی المؤمنین باید پیش بریم. واقعا یه زندگی برای خودمون ساختیم، خودمونم یک تشویقی میکنیم خودمون رو که ما خیلی بچه های خوبی هستیم، در حالی که نه، ما بچه های خوبی نیستیم. عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف، با مؤمنین با ایثار تعامل کن، با دیگر مردم با انصاف تعامل کن. ما یک قیافه انصاف و عدالتی هم میگیریم و میگیم با همه به همه با یک چشم نگاه میکنیم. خب خدا چرا دو تا چشم بد داده؟ میخوای به همه به یک چشم نگاه کنی، یکشو میخوای مصرف نکنیم، درسی کهنه بشه. و و همین با دو چشم نگاه کن، مؤمنه یا مؤمن نیست. اگه مؤمنه با ایثار باش برخورد کن، اگه مؤمن نیست بهش ظلم نکن، اما با انصاف باش برخورد کن. خیلی اینا نکاتی هستن که میشه ذیل این آیه کریمه مطرح کرد، اما من میخوام سریعتر بگذرم. بعد از اذلتن علی المؤمنین و اعزتن علی الکافرین، بعد از این دو فراز مهم میفرماید یجاهدون فی سبیل الله. اینها در روابط اجتماعیشون این گونه هستن، اما در تلاششون تلاش بی وقفه ای دارن برای اجرای حکم خدا، اجرای امر خدا. این مجاهدان تلاش کردن با کار اداری کردن فرق میکنه. بعضی دانشجو انا ولی مثل کارمند درس میخونن، رفع تکلیفی، فقط واحد پاس بشه. بعضی استاد دانشگان این کارمند زندگی میکنن، بعضی کارمندن مثل یه عنصر انقلابی کار میکنن، بعضی طلبن این کارمند میخوان کار بکنن. آخه تو طلبه ای، تو چرا اصرار داری استخدام بشی؟ برای چی؟ محدودت میکنه. تو مایی نمیخوای ده برابر کار کنی؟ میگه نه، من چرا ده برابر کار کنم؟ زندگی کارمندی به معنای بیشتر از حد حقوق کار نکردن، بیشتر از وظایف تعیین شده و ابلاغ شده کار نکردن، زندگی بدیه، زشته. من صریحا به شما عرض میکنم یک زندگی حد اقلیه. رفتار حد اقلی داشتن زیبنده انسان نیست، چه برسه به اینکه زیبنده بخواد مؤمن باشه. در طول زندگی خودت چقدر داری درس میخونی، چقدر داری کار میکنی که هیچ کس بهت نمره یا حقوق نمیده؟ هر دانشجوی باید به اندازه درسهایی که موظفیش میخونه مدرکش رو میگیره و بعد با مدرکش حقوق بیشتری، درآمد بیشتری خواهد داشت، باید اندازه اون مطالعات غیر رسمی داشته باشه. اینو میگن زندگی مجاهدانه، اینو میگن اجتهاد علمی. هر کارمندی اگر کار چهار نفر رو بدون چشم داشت راه ننداخت و گفت من در حد همون وظایف حداقلی خودم عمل میکنم، تخطی هم نمی کنم، خب حالا خیلی هنر کردی تخطی نمی کنی، چون آدم ترسو و بزدلی هستی، میترسی ضرر بکنی، بیرونت بکنن، بده بشی پیش دیگران، میخوای عادلانه رفتار بکنی. بازم خدا خیرت بده، دزدی نمی کنی، عادلانه رفتار میکنی، ولی تو آدم حضرت نیستی. اون قوم آخرالزمان که میان پای دین میایستن و دین رو نجات میدن دیگه نیستی. یجاهدون فی سبیل الله، تلاش در راه خدا یعنی یک فعالیت انقلابی داره. همه باید بفهمن. خب این سه تا صفت رو بعد از اینکه پروردگار عالم برای مؤمن بیان میفرماید، میفرماید در حالی این گونه است، در حالی تلاش میکنه، در حالی عزتون علی الکافر، عزه در مقابل کافرین هستن. عزیز تو زبان فارسی یعنی دوستش دارم، عزیز منه. ولی عزیز، همین عزیزا در کلام عربی معنای دقیقش یعنی گران سنگ، سخت گیر، گران قیمت، خیلی محکم. وقتی که در دعای ندبه میگی عزیزون علیه، یعنی سخت برای من. وقتی میگی عزتن علی الکافرین، یعنی مقابل کافران سخت گیرانه محکم ایستادی. عزت یعنی خودتو شل نکن، سفت بگیر خودتو، خودتو زایع نکن، یک کمی هوای خودتو داشته باش، که البته باید با تکبر و غرور اشتباه گرفته نشه. خب این سه صفت، رحمت مقابل مؤمنین داشتن، در مقابل کافران سختگیر بودن و تلاش انقلابی شبان روزی داشتن، اینا در حالیه که ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش کننده ها نمی ترسن. خیلی ها حاضرن بچه های خوب باشن به شرطی که کسی مسخرشون نکنه. تا مرز مسخره نشدن انقلابی هست، مؤمن هست، فداکار هست. مرگ بر آمریکا میگه ولی از یه جایی به بعد بخوام بهش تیکه بندازم کوتاه میاد، میگه نه دیگه من طاقت نیش و کنایه رفقامو ندارم، بده میشم پیششون، ضایع میشم. ولا یخافون لومت لائم، اینها در حال این ویژگی ها رو دارن که از سرزنش نمیترسن و راحت سرزنش ها میاد سراغ آدم. بابا آخ وقت خودتو نگذار، تو رو خدا برو به سمت عافیت طلبی، برو هوای خودت داشته باش، برو فکر آیندت باش. این سرزنش ها اثر میگذاره. بعضی این سرزنش هاشون رو توأم میکنن با تمسخر، توأم میکنن با توبیخ، با توهین. بالاخره این نرخ شعباسی ماجراست. حالا خوب الحمدلله شما اکثرا طلبی نیستید، ولی هر کسی خواست طلبی بشه باید اول در نظر بگیره که او رو توبیخ میکنن، سرزنش میکنن، تیکه میندازن. الحمدلله فیلم های کمی تا قسمتی نیمه اسلامی زیادی برای تمسخر روحانیون ساخته شده، برای کسانی که کم و بیش سابقه ای هم در مذهبی گری دارن. ما میگیم آقا این فیلم ها ضد طلبگیه، بعد میگن که بالاخره توجیه میکنن. آقا شما فیلم ساختی اصلا منفیش هم در مخاطب هست، حالا شما بیا بگو که نه قسم به مقدسات عالم ما خواستیم خدمت بکنیم. خب خواستی خدمت بکنی خیانت شد، تو که نمیفهمی آثار اعمال خودتو چرا تو این عرصه قدم میزنی. وقت میبینی بعد از هر کدوم از این فیلم ها آمار ثبت نام در حوزه کاهش پیدا میکنه، اصلا خودشو میذاره دیگه. این طلبه همچین موجود بدبختیه، طلبه همچین موجود گرفتاریه، طلبه همچین موجودیه که مسخرش کنن. الان هر قشری از اقشار جامعه راه بره براش تیکه دم دست ندارن، اما اگه روحانی رد بشه براش تیکه دم دست دارن. هم فیلم های بعضا دفاع مقدسی یا غیر اون درست کردن در دست مردم، آماده باش. البته خب طبیعی هم هست، حالا طلبه ها که عددی نیستن در این عالم، پیامبران الهی همه تمسخر می شدن بلا استثناء. در قرآن کریم می فرماید یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. ای وای بر مردم که هر پیغمبری را فرستادین مسخره کردن. لذا من به دوستان طلبه میگم که اگر مسخرتون نکنن معلوم ناخالصی دارید، خدا نخواسته مزه طلبگی رو بچشید. پدر ما خدا رحمتش بکنه روحانی بود توی تهران، بعد میخواست بره محل کارش، ما گفتیم ما رو هم تا یه جایی ببر، بخیر کنار خیابون ایستادن و اینا، تیکه میندازن، آج آقا ماشین به شما نرسیده، نمیدونم یه چیزایی اون زمان میگفتن، حالا الانم زمان خاص خودش هست. ایشون میگفتش که نه باید بری کنار خیابون با مردم زندگی کنی. گفتیم بابا حالا که شما ماشین خالیه داری میری، یه کمی بپیچونی اونجا. میومد مصر بود، اتفاقا بعد جایی هم پیاده میکرد، ما همون اول ایستگاه اتوبوس سوار شده بودیم راحت تر بودیم. میگفت برو پایین، برو پایین تا تیکه بهت نندازن نمیفهمی پیغمبرها چی کشیدن. بعد تو شما میخوای راه پیغمبرها رو بری، میخوای تمسخر پیغمبرها رو تحمل نکنی، نامردیه این. اصلا میگفت نامردیه اگه آدم بخواد کمتر از پیغمبر زجر بکشه. البته ما که نمیتونیم از پیغمبر هیچ وقت زجر بکشیم، ولی یه چوبش به تنمون بخوره دیگه. ولا یخافون لومت لائم، ببین من از خودم چقدر مایه گذاشتم، از طلبگی چقدر مایه گذاشتم، شما هم همینطور. اگه بخوای مواظب باشی کسی بهت حرف نزنه، دین و ایمان تو از دست میدی. بعضی خیلی آدمای خوبی هم، منتها تا اونجایی که بهشون کسی چیزی نگه و یه خافونه. بعضی اینجوری هم عزلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله و یه خافون لومت لائم و میترسن از سرزنش دیگران. اینجوری هم یعنی اون کارا رو تا جایی میکنن که آماج تمسخرها و استهزاها قرار نگیرن. مؤمن باید خیلی محکم باشه. مؤمن باید اگر همه عالم علیه او شوریدن، او که میداند حق است، خب دیگه خیالی نداره. بذار بگم سلمان فارسی غریب بود، خیلی غریب بود، راحت تحقیرش میکردن به خاطر محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام. جو خیلی ناجوری بود، بعد عرب هم نبود، مال حجاز هم نبود دیگه، اینا هم که غیر از خودشون کسی رو تحویل نمی گرفتن، مضاعف شده بود. وقت پیغمبر اکرم سلمان فارسی رو ویژه تحویل می گرفت دیگه، اینا حرصشون در می اومد، حسادتشون تحریک می شد. یکی از شخصیت های غریب عالم میشه سلمان فارسی. لذا در روایات اهل بیت به ما فرمودن بعد از اهل بیت محبت چند نفر واجبه. شیعه‌ای که محبت اونا رو در دل نداشته باشه شیعه نیست، ازش قبول نمیکنه. یکیش سلمان فارسی، یکیش مقداده، یکیش عماره، یکیش ابوذره. اینا محبتاشون واجبه، واجبه تو اینا رو دوست داشته باشی. و اون داستان عقرب رو هم که حتما گفتم شنیدید دیگه. حالا ما بعضی از داستانمون زیاد تکرار میشه بی نداره. اون فرد و عقرب زده بود، آوردن بذاری کاملشو بگم، من کاملشو تا حالا جایی نگفتم که در یه تفاوتی بکنه. یه نفر رو عقرب زده بود در جایی، یه نفر رو مار، هر دو رو با هم آوردن پیش امیرالمومنین. داشتن از شدت درد به خودشون میپیچیدن، گفتن آقا دارن اینا میمیرن، یه مداوایی، یه فکری بکن برای اینا. آقا نگاهشون کرد، فرمود نمیمیرن ولی درد میکشن، مدت ها طول میکشن. بعد از دو ماه حضرت فرمود اون دو نفر رو بیارید. مار گزیده و عقرب گزیده رو آوردن، همچنان به خود میپیچیدن و حال نزاری داشتن، تقریبا داشتن فوت میکردن. دیگران میگفتن اینها میمیرن. بالاخره گفتن یا علی به داد ما برس. حضرت فرمود من یه کار میتونم براتون بکنم، اونم که بگم چرا اینجوری شدید. گفتن آقا بگو. بعضی وقتا بلاها حکمتهایی داره که حکمتهاش رفتارهای بد گذشته ماست، بعضی وقتا هم اینگونه نیست. اون کسی که عقرب گزیده بود او رو حضرت به او رو کردن، فرمودن در اون جلسه یادت میاد با فلانی نشسته بودی؟ ظاهرن جلسه دو نفره بوده، چون اسم فلانی را آورده نه فلانی ها، حالا ممکنه بیشتر از دو نفرم بودن. در اون جلسه اونها به سلمان طعنه زدن به این دلیل که سلمان دوست ماست، تو هم میتونستی از سلمان یه دفاعی بکنی اما نکردی. اگه دفاع میکردی جانت، اموالت، خانوادت مسون بود، کسی کاری نداشت با تو، فقط رو دربایستی کردی. خب این دیگه شایستگی رو از دست دادی. ببین خیلی عجیبه ها، عقرب تو رو زد به دلیل اینکه از سلمان دفاع نکردی، گفتی حالا ضایع میشه ارتباطمون. اون طرف ماجرا رو که من میگم جایی نگفتم، اون قسمتش هم بگم چون شرح مفصل میخواد، ما هیچ‌وقت فخر نکردیم که به اون بحث بپردازیم، ولی اینجا کاملش رو بگم. اما اون کسی که مار گزیده بود او رو، به او گفتن که تو یادت هست یه روز پیش فلانی بودی که ما اهل بیت دوست نداشت؟ او رو یادم هست، یه آدم مثلا سرمایه‌داری بوده و آدم قدی بوده و آدم بی‌مروتی بوده. یادت هست قنبر غلام ما اومد اونجا؟ گفت آره. یه کاری با اون مرد داشت؟ یا آقا گفت بله. آقا فرمودن تو چی کار کردی؟ گفت من بلند شدم و به قنبر احترام گذاشتم. آقا فرمود اشتباه کردی، تو بلند شدی به قنبر احترام گذاشتی. اون طرف برگشت حرصش در اومد، گفت این یه غلامی جلوی من، آدم محترم، جلو پای یه غلامی ایستادی، تو برگشتی چی گفتی؟ گفت محکم از قنبر دفاع کردم. گفت اشتباه کردی، امیرالمومنین فرمود اشتباه کردی. ایشون بلند میشه اونجا میگه که من خاک قدمهای قنبر رو توتیای چشمم میکنم، چون قنبر غلام علی ابن ابی طالبه، و بعد وقتی تو پیش دشمن ما از قنبر اینجوری دفاع کردی، حال اونو گرفتی، تو زورت هم که به اون نمیرسید که. اون تازیانش رو ورداش، افتاد به جان قنبر ما، قنبر من رو محکم مفصل زد و تو موجب شدی. چرا کفرشو در آوردی که قنبر کتک بخوره؟ حالا پیش مردم اینقدر احترام نمیذاشتی. بعد حضرت فرمودن گاهی رسول خدا پیش مردم با من عادی برخورد میکرد تا حسادت برخی رو بر نینگیزه، در حالی که پیغمبر منو از همه بیشتر دوست داشت. خیلی عجیبه. من کلام رو قطع کنم، ویژگی‌ها رو همه رو عرض کردم، قسمت آخر آیه مون تا یه وقتی خود شما مطالعه کنید. آیه سازمانی ایرانی هست، شما هست. یا علی، اگر کسی قنبر غلام تو رو تازیانه بزنه، کسی موجب شده باشه، مار باید او رو نیش بزنه، چون غلام شما حرمت داره. اون وقتی که بین در و دیوار بانوی دو عالم بی بی دو سرا فاطمی زهرا رو تازیانه می زدن، این سنت ها و قواعد الهی کجا بودن به داد فاطمه برسن؟ آیا هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند؟ سلمان دل شکست، مسببین و مجازات کنندگان سلمان مجازات شدن، اما فاطمه تو وقتی دید تناب به گردن تو هست، گفت نفرین میکنم، دلش شکست، پیغام دادی فاطمه جان نفرین نکن. علا لعنت الله. www.bayanmanavi.ir